بیشتر انجام شده به نظرم باید بهشون توجهی ویژه کرد، به خصوص در حوزه پژوهش هایی که انجام شده. جناب آقای اکبرلو دغدغه مندی بنده رو هم کاملا واقف، ما بارها و بارها با هم در این خصوص هم کلام بودیم،
بله،
با هم
بله.
مباحثه داشتیم، گفتمان داشتیم. حضرت عالی که می‌فرمایید این دغدغه مندی شخصی من همیشه بوده است که بتوانیم واقعا به یک ثباتی در جریان فکری مدیریت، نه ثبات در مدیریت و شخص مدیر، در جریان فکری مدیریت فرهنگی باید حتما به یک ثباتی برسیم و با توجه به همه داشته هایی که همه اینها حاصل تجربه های گرانقدری است بتوانیم این مسیر رو پیش ببریم. امیدوارم که این عرصه که به نظر من حساس ترین عرصه در بدنه و بطن جامعه میتونه باشه و همان مسئله فرهنگی است، بتواند بستر تمام مسائل دیگر جامعه و ایران زمین بشه. و مطمئنم این رو با عنوان کسی که سالیان سال در حوزه فرهنگ و هنر مملکت تلاش کردم که بتونم کاری از پیش ببرم، این رو به زرس خدمتتون میگم، اگر ما بنیادهای فرهنگیمون و بنیادهای مدیریت فرهنگیمون مستدام باشه، قطع به یقین خیلی از مسائل و دغدغه‌مندی های اجتماعیمون رو میتونیم رفع بکنیم.
تحقیقاً.
من امیدوارم که در این مسیر با تلاش همه عزیزان و خادمین فرهنگی که سعی دارن کمک بکنن به این عرصه، ما خیلی سریعتر بتونیم به یک ثبات و یک جریان مداوم مستدامی در حوزه برنامه ریزی فرهنگی ایران داشته باشیم.
انشالله. بی نهایت ازت سپاسگزارم سامان خلیلیان و شما رو به خدا یگانه میسپارم. بی هیچ تردیدی تمام قد به شما، تمامی همکارانتون خدا قوت و دست مریضات میگم و ممنون. با توجه به اینکه میدونم وسط بحث داوری بودی، باز هم این افتخار رو به من کمترین دادی که همراه با برنامه شب چراغ باشی.
سپاسگزارم.
مانا باشی به من.
فرصتی که در اختیار من گذاشته شد، بعد از جناب آقای قدیریان و منوچهر اکبرلوی نازنین هم خداحافظی.
عزیزی و مهربان، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارت.
سامان خلیلیان، پژوهشگر، کارگردان و مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که از طریق خطوط ارتباطی با شب چراغ همراه بود. پیش از اینکه بخوایم درنگی رسانه‌ای داشته باشیم و ببینیم که فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، چه برای این بخش آماده کرده، یک بار دیگه مطابق همیشه این عرض تکراری رو خدمت شما نازنینان داریم که در دعوت از مهمانان عالی مقام و کارشناسان عزیز و خبره که همشون از تحصیل کرده ها و پژوهشگران به نام حوزه های آکادمیک هستند، به دلیل جایگاهی که این عزیزان حضور دارند و منابعی که به عنوان منابع متقل مطالعاتی مورد تهیه، تدوین و یا مطالعه قرار میدن که بسیاری از اونها ممکنه منابع غیر از فارسی باشه، لغاتی که استفاده میکنند بخشی از ادبیات و محاوره روزمره اونها به شمار میره. صرفا برای دوره عرض میکنم: فان، سرگرمی، کامپکت، فشرده، بیس، پایه، سویساید، انتحار، کانکت، ارتباط، دیلیت، پاک کردن، انترتیمنت، سرگرم ساز. رفت و برگشتی داشته باشیم. در ادامه شب چراغ ادامه خواهد داشت تا حوالی صفر عاشقی 12 شب.
شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
تو 3:10:52 زنده و مستقیم در 18 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم، از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه شب چراغ با شما همراه هستیم. نمط این برنامه بر حوزه تئوری هنر انقلاب و گفتمان فرهنگی انقلاب در بازه بیش از 42 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی استوار و با افتخار میزبانی میکنیم از دکتر عبدالحمید قدیریان، نقاش و مدیر هنری سینما، و استاد منوچهر اکبرلو، پژوهشگر، کارگردان، نمایشنامه نویس و البته مدرس دانشگاه. برای اینکه راه به عدالت رفته باشیم، ابتدای برنامه رو با جناب اکبرلو آغاز کردیم، در گام دوم با جناب قدیریان همراه میشیم و من وام میگیرم از شاید نخستین دل مشغولی که در حوزه حضور در چنین برنامه‌هایی مطرح کردن و بازه زمانی تقریبا 45 دقیقه‌ای روبرو رو می‌گذاریم برای آنچه که چه باید بشود. صحبت‌های مختلفی جناب دکتر قدیریان مطرح شد در کنار فرمایش خودتان، رویکردهایی که جناب اکبرلو و سامان خلیلیان ارائه دادند. ما بر محور مدیریت فرهنگی، عدم تعریف وجود مفهومی به عنوان حتی آنچه که به عنوان انقلاب ما ترسیم شده در بیان فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تا راهی که دارن هنرمندان میرند برای رسیدن به آنچه که باید، مثل نمیگم اینقدر ایدئال که 20 روز بعد از انقلاب در حقیقت بخواد همچین به وقوعی شاهد همچین وقوع اتفاقی باشیم، ولی الان اینجا که وایسادیم اگر فکر کنیم نقطه صفرمونه، باید چه کاری بکنیم تا با آن به شبد اصلی دست پیدا کنیم؟
بله. حضورتون عرض کنم که یه نکته یه من میخوام اینجا خدمتتون بگم، این که یکی علتایی که ما تو بحثامون خیلی وقتا به نتیجه نمیرسیم یا سخت به نتیجه میرسیم، یکی جایگاه هر بحثیه و درجات بحثه.
بله.
ببینید مثلا عرض میکنم، شما الان میگید از من سوال میکنید که شما که خودت هنرمند انقلابی، هم نقاشی کار کردی هم فیلم کار کردی، ما تو زمینه نگاه سیاسی انقلاب تا الان کار کردی؟ من میگم بسیار، خیلی کار کردیم، تبیین داریم. بله تبیین هایی داریم، یعنی بی تبیین نیستیم. حالا درست تبیین ها به قول شما نسبت به دولت ها هی جا به جا میشه، ولی در اصل هر دولتی که میاد یه تبیینی داره. پس این توی درجه ای، توی این درجه ما داریم. منم میگم مثلا ما کاریکاتور خوب کار کردیم، تو پوستر خیلی خوب کار کردیم، درسته. توی تئاتر توی زمینای خیلی خوب کار کردیم. بعد میگیم که خب این خیالمون راحت شد، دیگه چی؟ میگیم میریم یه درجه بالاتر. ما تو بوده، البته این بالا که میگم بالا منظورم، چون که انقلاب ما یه انقلاب آسمانیه، من ارتفاع از زمین به آسمان رو میگم. من میگم تو بوده مثلا برزخی یا اخلاقی، همین مثالایی که ایشون زد، اون کتابایی که در ارتباط این که دزدی نکنیم، مثلا مسئله اخلاقی رو رعایت کنیم فلان، ما کار کردیم، خیلی کار کردیم، اصلا حالا توی زمینای خیلی کار کردیم، توی زمینای کار نکردیم، توی زمینای کم کار کردیم.
بله
ولی تبیین هم داریم. آره حدودا تبیین هم داریم، چون که یک بحث عامه است، مثل بحث اخلاقی، بحث زیاد پیچیده قابل نمیدونم نمیشه فهمید و اینا نیست، قابل فهمه، واسه همه قابل فهمه. من دارم راجع به اون تیکه‌ای گفتم که تبیین ما نداریم، که منطبق، چون هم بحث آینده رو داریم صحبت
بله،
میکنیم
بله.
منطبق با نظر رهبریه. ببینید شما تو نظر رهبری الان نگاهی که داره ایشون تو جای جای داستان بحثایی که میکنه، گل کلیدواژه تمدن رو دارن زیاد به کار میبرن، این که ما داریم باید بریم به طرف تمدن سازی. ببینید شما به محض که میگید تمدن سازی، این تمدن بحث رو عمیق میکنه، همین کلمه تمدن یه دفعه بحث رو سنگین میکنه، عمیق میکنه. بله. دیگه صرفا اخلاق، تمدن با اخلاقیات درست نمیشه، تمدن با سیاسی کاری تنها درست نمیشه، تمدن نیاز به پایه های تفکری و فکری داره، نیاز به تبیین های عقیدتی داره. من همیشه تو اینجور بحث ها ارجاع میدم دوستانمو به حالا بچه‌ای که یه ذره با هم کار میکنم، میگم برید تمدن مصر، ایران و یونان یه نگاه بکنید، سه تا فرم کاملا مجزا از هم، چه تو معماری، چه تو مجسمه سازی، چه تو نقاشی ها، اصلا کاملا متفاوته، یعنی خیلی با هم فاصله داره. بعد میگم بریم اینا رو هر کدومشو با تفکری که در پایه های این تمدنه بریم یه مقایسه کنیم.
بله.
بریم نگاه میکنیم میبینیم چقدر زیبا و دقیق تفکر مصر تبدیل به اون فرمهای معماری و نقاشی ها توی اون مقابر، نمیدونم اون بحثه مجسمه ها بود. میایم تو ایران میبینیم چقدر زیبا تفکر در قالب مجسمه ها، نمادهایی که به کار برده، اون سرستون های کلگاوی، اینا همش بحثایی که ایران باستان تفکراتی که اونجا حاکم بوده، هنرمند اومده تحت تاثیر اون تفکرات طراحی معماری، طراحی مجسمه سازی، طراحی نقاشی کرد. میریم توی یونان میبینیم بازم همینه، یعنی عین تفکرشونه، اون ستون ها، اون بحث مجسمه، برهنگی ها، اینا همش عین تفکرشون. میخوام اینا نتیجه بگیرم، میگم شما وقتی بحث ایجاد تمدن دارید، که من معتقدم ما باید صدو بگیریم که یه نقطه‌ای برای حرکت همیشه داشته باشیم، جلو چشممون رو بگیریم، خب یه قدم میذاریم میرسیم.
درست.
شما وقتی بحث تمدن دارید، بعد سوال اینجاست، خب شما تفکر، جنس تفکرت چیه که من هنرمند فرمی رو خلق کنم که هزار سال بعد وقتی یه پژوهشگری میاد تفکر که حاکمه، یعنی ایدئولوژی که بر اساسش این انقلاب رخ داده و این تمدن شکل با فرم معماری و نقاشی و مجسمه‌سازی و امثال هم تطبیق میکنه، بگه به دمشون گرم چقدر دقیق و زیبا اینا مفهومو به فرم تبدیل کردن. خب وقتی میایم تو این رده ما میگیم که ما نداریم تبیین. ببینید ما توی یک کلام ساده، خدا بیامرزه، امام میفرمود که این انقلاب یه امانتیه که باید به صاحبش، یعنی یک ظهوری قرار اتفاق بیفته که ما همه امید داریم که انشالله حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه شریف تشریف بیارن و این انقلاب به اون انقلاب وصل بشه. خب وقتی ما یه چین چیزی رو تبیین میکنیم میگیم پس یک هدف غایی داریم، یعنی هستی یک هدف غایی داره و ما داریم در راستای اون هدف غایی حرکت میکنیم. بله تو مقام اولش جنگ پس زدن ظلمه، چه میدونم این بحثایی که الان داریم تا حدودی دست پا شکسته داریم انجام میدیم، ولی ظهور این کارا نیست. یه آقای اون تو انقلاب میگفتش که اگه آقای امام زمان بیاد فکر میکنی چی کار میکنه؟ همین کارهایی که ما میکنیم ایشون هم میاد همین کارها رو میکنه با کیفیت بهتر. خب این یه تفکر ظهوره. بله. یه تفکر دیگه اینه که اون چیزی که امام میفرمود که هستی قرار رفعت پیدا کنه، یعنی به احادیث زمان ظهور که نگاه میکنیم میبینیم اصلا یک تحول عجیب. ماکتش همین ماکت ملک سلیمانه، هدهد میاد مطلبی میگه که سلیمان اصلا تعجب میکنه که این چقدر شعور داره وقتی راجع به بلقیس صحبت میکنه و اتفاقهایی که تو آخر زمان هم همین، یعنی همه جهان هستی رفعت پیدا، همه هستی رشد پیدا کرده. خب ما میگیم که ما میخوایم بریم به اون سمت، یعنی درجات بالای جنس آسمانی. خب الان من میگم من سیاسی رو میفهمم، اخلاقی انقلابم تا یه حدودی میفهمم، خب مرحله بعدش چیه؟ من الان به عنوان یه هنرمند قرار بشه یه فلشی بذارم واسه آینده. من میگم از الان آقای اهل تفکر، آقای بله. که وظیفت اینه که تبیین کنی مباحثو، شما بیا واسه من تبیین کن مرحله بعدی که من تو مرحله رسیدن برای رفتن به ظهور دارم چیه. ما همیشه وقتی راجع به ظهور صحبت میکنیم یه کلمات کلان که نه سر داره نه تایش، نمیفهمیم راجع به چی، فقط یک چون حب داریم، چون دوست داریم، عاشقانه این کلمات رو به زبون میاریم، ولی هیچ تبیینی نداریم. آقا بالاخره یک مسیری در باید بریم، یه قایتی هست. شما الان توی همین سفر کربلا که میریم میگیم اول میریم مرز، تو مرز این مشکلات هست، پاسپورت این گونه است، این جوریه، بعد میریم تو را این خطرات هست، این گشایش ها هست، اینجا توقف، یعنی برنامه‌ای داریم بالاخره. بالاخره یک مسیری به یک مقصدی قراره برسه. ما در ارتباط با ظهور مسیرمون چیه، مقصدمون چیه و اون مقصد چه مراحلیو داره. الان مثلا میگم ببینید، ما الان وقتی نگاه انقلاب نگاه دینیه، ببین ما راجع به یک انقلاب صحبت میکنیم که این انقلاب انقلاب دینیه، یعنی برگرفته از یک تفکر الهیه.
بله.
تفکر الهی که معتقده هیچ برگی بی اذن الهی نمیفته و به این اذعان داره و همه ما قومی هستیم ایرانی ها که به قول قرآن یحبه و یحبونه، خدا ما رو دوست داره، ما خدا رو دوست داریم. شما نها کن اون کسی که ما میگیم اصلا ضد انقلابه، اون کسی که حتی نمیدونم فاصله داره ولی خدا رو دوست داره، تو لحظاتی آدم میبینه رفتارها، چون ما تو وجود ما ایرانی ها خدا دوستیم همه. ما قراره این مسیر رو بریم و یک چنین قومی هستیم. خب توی ما به الان مثلا میگم اگر هیچ برگی به اذن الهی نمیفته، این کرونا داستانش چیه؟ خدایا این اتفاق یک اتفاق ساده نیست که بگیم آقا یه اتفاق کوچیکه، حالا خدا مثلا داره کارهای بزرگتر میکنه، یا خود انقلاب ما. خدایا داستان این انقلاب ما چیه؟ چون ما بر مبنای نگاه به رفتار تو میخوایم رفتارمون رو تنظیم کنیم. خب تو برنامه چیه برای ما؟ داری چی کار میکنی؟ شما یه انقلابی رو ایجاد کردی که ظاهر اولیش اینه که آقا یه آقایی بد بود گذاشتیم کنار، خب ما اومدیم مثلا یه سری آدمای جدید اومدن با یه مثلا تفکر قراره یه کارایی بکنن. ولی وقتی داریم میریم جلو میبینیم این انقلاب نه به خاطر درونیات و این اتفاقهایی میگم چیه به اصطلاح مدیریت اجرایی ها رو من کاری ندارم، خطاهای اینا رو کاری ندارم، خود نفس انقلاب رو میگم، داره به مسیری میره که اصلا عجیبه. یعنی حالا شما سنتون به اصطلاح قد میده به این داستان که حکومت کمونیستی رو به نوعی این حکومت این انقلاب سرنگون کرد، یعنی وقتی که اومد افیون جامعه رو تبدیل به حرکت کرد، یعنی دین که افیون جامعه بود تبدیل به یک عنصر حرکتی کرد، تمام ساختار تفکری اون به اصطلاح کمونیست‌ها ریخ زمین و به نابود شد دیگه، یعنی رفت به طرف نابود. الان تمام غرب رو به چالش کشیده با تفکرش. حالا درسته 4 تا هم موشک میزنیم، 2 تا هم حرکت‌های نظامی میکنیم، ولی خود بیدار باش جهانی که داره این انقلاب ایجاد میکنه، من میگم که وقتی ما نگاهمون یک چنین نگاهی اگر باشه نگاه ایجاد تمدن و اینکه حرکت ما یک حرکت جهانی و داریم میریم به طرف اون ظهوری که ایدئال هممونه و آرزوی هممونه که به اون ظهور برسیم، وقتی تو این قد و قواره داریم صحبت میکنیم، حق بدید به من که بگم ما تبیین نداریم و حق بدیم که همه رو هم دعوت کنم که بریم همینجا. یعنی وگرنه ببینید تو طول زمان با حمله های فرهنگی که به ما میشه، که شما از من بیشتر واقفید، تعداد کانالایی که رو ایران الان متمرکز شدن تو بحثای مختلف اصلا وحشتناک تو اینترنت، مگه ما چقدر جون داریم که مقاومت کنیم وقتی که تفکر نداریم؟ یعنی با احساسات چقدر میشه مقابله کرد؟ ما الان تو این چند به اصطلاح مدت اخیر آدمای گنده‌ای که استادهای اخلاق بودن نمیدونم دیدیم که اینا کم آوردن.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه تبیین ندارند. تو چه زمینه‌ای کار کرده؟ تو بعد برزخیات خوب کار کرده، اخلاق خوب میشناسه، ولی تو بعد بالاتر که جنس انقلاب ما جنس ملکوتیه کار نکرده، نمیدونه ارزش اینو، واسه همین کم میاره. من میگم که ما باید بریم به طرف این. حالا هنرمند ما چی کار است؟ هنرمند ما باید بیاد این الهیت و این نورانیت رو تجسم بده، نه صرفا با شعارهای تهییج کننده که مقطعی باشه، نه، اون کاری که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی
روحشون شاد،
روحشون شاد واقعا. ببینید ایشون حالا خدا وکیلی وقتی به ایشون نگاه تو همون زمان زنده بودنشون خدا وکیلی نگاه میکردیم، قبل از اینکه یه سردار سپاه جنگ دیده ببینیم، یک انسان میدیدیم، انسانی از جنس آسمان. به قول خودش میگفتش که یه نفر که شهید میشه قبلا شهید شده، و واقعا آدم احساس میکرد این آدم قبلا شهید شده. یعنی مدت ها میگفت که یا تو ماشه چند تا هم فیلم اومد، هر جا میرفت هی حلالیت میطلبید، میگفت واسه من حلالم
بلد.
یعنی بساطشو داشت میچین، بساط سعودشو داشت میچین. خب این جنس ببین این تولید این انقلابه. ما یک انقلابی داریم که یک فرمانده جنگی، ببین یه موقع شما میگید ما یک مثلا عالم فرزانه، یک شاعر مثلا خاص، میگیم خب اینا آره هم جنس، شما یک فرمانده نظامی که بالاخره در جنگ ها، درگیری ها، کشتن ها، کشته شدن های دوستان فلان همه اینا رو دیده، این آدم چجوری عروج کرده قبل از شهادتش، چی رو فهم کرده؟ اون نقطه مجهول، اون نقطه ای که مقفول مونده، و ما هنرمندا وظیفه‌مون اینه که اون نقطه رو پیدا بکنیم و اون نقطه رو بست بدیم. چرا؟ چون به نظر میاد آب حیات ما اونه، اون چیزی که یه قلوب بخوری زنده میشی، جاودان میشی. دیدیم که بعد از شهادتشون چه حرکت عظیمی ایجاد کرد.
تحقیقا
آدم ها همه کشیده شدن. ببینید یه موقع از شما فکر میکنید منطق دارید با یک عقلی میگید آقا مثلا اوضاع خطرناکه بریم تو این راهپیمایی شرکت کنیم، آقا اگر ما شرکت نکنیم این اتفاق میبریم. یه موقع از که دلت میره، یعنی تو خودت بعد از دلت میره.
بله بله بله.
این جنس جنسیه که سردار سلیمانی ایجاد کرد. سردار سلیمانی که تربیت شده این فضای انقلاب اصیله، اون چیزی که الان بحثشی که تبیین نداریم. بله ایشون خدا بهش لطف کرد، برای ما یه آیه تبدیل به آیه شد، یعنی یه نمونه است،
بله،
یه
نشانه
که باید ما روش تمرکز کنیم، آنالیزش کنیم، بفهمیمش. هم و ایشون، من یه تابلو کشیدم همین یه ما پیش، یعنی توی چهلومین روز چیز سالگرد ایشون، یه تابلو کشیدم به نام همیشه سرباز. یه شهری کشیدم پایین تابلو و سردار رو تو آسمون کشیدم که دستش نورانیه. خب اما سوال شد که سردار رو میفهمیم آسمانیه و ایناشو میفهمیم، رو شهرش هم تا حدودی میبینیم، این دسته دیگه چیه؟ من میگم ببینید کار خدا بی حکمت نیست. یک انسان به این حد رشد میده که هم اون جمعیت رو با دور خودش جمع میکنه و تو خارج از کشور چه به عنوان نماد مطرح میشه. این آدم نمیتونه بعد از مرگش، با توجه که ما معتقدیم کسی که میمیره تازه زنده میشه، نمیتونه بعد مرگش فقط بره تو بهشت احیانا بشینه اونجا خورما بخوره و چه میدونم عسل بخوره.
دقیقا
نه، ایشون بلند میشه میره اونجا، میره به خدمت مولا، میگه مولا جان چیکار کنم امروز صبح، اول صبح چیکار کجا برم، من همچنان سربازم، من خب چیکار میکنه؟ قوایی که از خدا میگیره میاد اعمال میکنه. واسه همین شما تو این دورانه، حالا من اینا رو میگم ادعا نیستا، من این چیزایی که حس میکنم، شما تو دورانی که ما به خاطر این برجام فشاری که بهمون اومد و ما رو تحریم کردن و چقدر ظلم شد به این نظام و اونا منتظر بودن که این مردم بریزن تو خیابون به خاطر همطور که تو تمام دنیا با چنین فشارهایی هزاران بار بیشتر میریخت، این آرامشی که به دل این مردمه، این از کجا اومده؟ ببینید شما با نگاه سیاسی میتونی تحلیل بدی، با نگاه اخلاقی هم میتونی تحلیل، ولی با نگاه الهی هم میشود تحلیل داد. جنس نگاه هامونو باید الهی بکنیم. اگر با این نگاه بکنید، فضا نگاه کنید، میبینید حضور شهدا پررنگه، حضور سردار سلیمانی پررنگه، میاد در روحیه ما تأثیر میذاره، در اون همیت ما تأثیر میذاره. چیزایی که ما الان هممون این تجربه رو داریم که